ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی طاهر روشان برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر میشود، اما گزارش هم داریم در مورد این که یک عضو هیئت مذاکره کننده افغان در دوحه میگوید در مناطقی که تحت تصرف طالبان در آمده مشکلات زیاد است، اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر این ادعا را رد میکند. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه آمریکا در مورد افغانستان با وزرای خارجه ازبکستان و تاجیکستان صحبت کرده. حکومت افغانستان بار دیگر تاکید کرده که پاکستان به رهبران طالبان پناهگاه فراهم کرده. یک مقام طبی اتحادیه اروپا میگوید واکسین های تایید شده این اتحادیه در برابر همه انواع کرونا مؤثرند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه ازبکستان و تاجیکستان صحبت کرده است. در این صحبت که روز گذشته اول جولای صورت گرفت، موضوع افغانستان در صدر آن قرار داشت. آمریکا که تا 11 ماه سپتامبر سال روان تمام قوای خود را از افغانستان خارج می کند، از همین سبب خواهان کمک کشورهای دوست خود در آسیای میانه شده است. این ملاقات در یک زمانی در واشنگتن انجام می شود که در این اواخر طالبان ده ها ولسوالی را تصرف نموده و در مورد از بین رفتن قوای امنیتی افغان نگرانی ها ایجاد شده است. طالبان در مناطق شمالی همسرحد با این دو کشور بعض مناطق را تصرف کردند که ممکن است به این دو کشور آسیای میانه تهدیدهایی را در قبال داشته باشد. آقای بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان گفت دو کشور در مسائل منطقه و مخصوصاً امنیت افغانستان منافع مشترک دارند. و همچنان افزود در ملاقات با وزیر خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در رابطه با افغانستان صحبت کرده و از تعهدات کشورش یادآوری کرد. حکومت افغانستان باری دیگر تاکید کرده که اسلام آباد پناهگاه‌های امن را برای رهبران طالبان فراهم کرده و جنگ در افغانستان از قلمرو پاکستان رهبری می‌شود. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در پیام ارسالی به رسانه ها گفت
نه تنها خانواده های طالبان بلکه رهبران مراکز سوقه‌داره و تصمیم گیری طالبان همانند شورای کویته، شورای میرامشاه عملا در پاکستان فعالند. در مساجد پاکستان برای طالبان کمک های مالی جمع آوری می شود. همچنان تبلیغات منظم طالبان در پاکستان به شکل منظم آن مدیریت می شود.
به اساس گزارش رسانه ها با آن که اخیراً وزیر امور داخلی پاکستان گفته که جنگجویان کشته و زخمی طالبان به پاکستان منتقل می شوند و رهبران آنها در این کشور اقامت دارند، اما اسلام آباد بارها رسماً فراهم آوری پناهگاه های امن برای طالبان افغان را رد کرده است. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان شام دیروز در یک تماس تلفنی با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد همکاری‌های استراتژیک و نظامی بین دو کشور صحبت کرد. وزارت دفاع در یک اعلامیه گفته که آقای آستن افزایش خشونت‌ها توسط طالبان را نگران کننده دانسته و آن را مانع رسیدن به یک تفاهم همه‌جانبه خوانده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنان بر اهمیت استفاده از فرصت مذاکرات و گفتگو برای دستیابی به صلح دائمی در افغانستان تاکید ورزیده است. مقامات ننگرهار میگویند 22 جنگجوی طالبان به شمول اتباع پاکستان در مربوطات این ولایت کشته و زخمی شدند. با اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در نتیجه حملات جوابی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 9 جنگجوی پاکستانی طالبان کشته و 13 تن دیگر آنها زخمی شدند. اعلامیه می افزاید در جریان این حملات جوابی به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده. طالبان تا هنوز در مورد این اعداد چیزی به رسانه ها نگفتند. شماری از منابع امنیتی ولایت کاپیسا میگویند ولسوالی تگاب این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است. یک منبع معتبر امنیتی پلیس ولایت کاپیسا که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت بعد از ظهر دیروز بعد از درگیری های شدید طالبان داخل ساختمان ولسوالی تگاب شدند. به گفته این منبع، اراضی در حاشیه ساختمان و دفاتر ولسوالی تگاب و چندین پایگاه نظامی این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارد و به گفته او درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در این ولسوالی به شدت ادامه دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک مقام ارشد اداره ادویه اتحادیه اروپا میگوید واکسین های تایید شده در این اتحادیه در برابر همه انواع جهش یافته ویروس کرونا مؤثر است. مارکو کاولری رئیس بخش استراتژی تهدیدهای صحی و واکسین اداره ادویه اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر آمستردام پایتخت هلند گفت
ما از نگرانی های ناشی از گسترش سریع نوع دلتا و سایر انواع جهش یافته ویروس کرونا نیز آگاه هستیم. به نظر می رسد که در حال حاضر هر چهار واکسینی که در اتحادیه اروپا تایید شدند در برابر انواع جهش یافته ویروس کرونا که در حال گردش در اروپا است، از جمله نوع دلتا آن محافظت می کنند.
این اظهارات در حال صورت گرفته که نگرانی ها در مورد سرعت گسترش و سرایت انواع جهش یافته ویروس کرونا در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است. و قرارداد لیونل مسی ستاره شناخته فوتبال جهان با تیم بارسلونا به پایان رسید. این به این معناست که مسی میتواند از سوی تیم‌های دیگر خریده شود. قرارداد مسی با تیم بارسلونا در لالیگای اسپانیا روز اول ماه جولای تکمیل شد و تا حال نشانه ای وجود ندارد که او با کدام تیم دیگر قرارداد امضا میکند. بین مسی و تیم بارسلونا قرارداد 5 ساله به ارزش 500 میلیون یورو امضا شده بود، اما به باور کارشناسان امور ورزش قرض 1 میلیارد یورویی بارسلونا و مشکلات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا شاید مانع قرارداد نو این تیم با مسی شود. برای خریداری مسی نام تیم‌های منچستر سیتی انگلستان و پاریس سن ژرمن از فرانسه ذکر شده است، ولی تا حال هیچ جزئیات وجود ندارد. مسی هم اکنون در کوپا امریکا به نفع کشورش ارجنتین بازی میکند، جایی که در بازی اخیر خود همه را به حیرت انداخت و در بازی با بولیویا 2 گل زد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، خبر تازه‌ای که به دست ما آمده گفته می شود که بگرام بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان تخلیه شد. یک منبع در وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی تایید می کند که پایگاه نظامی بگرام تخلیه شده است. این منبع که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود می گوید که پایگاه بگرام به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپرده شده است. برنامه را ادامه می دهیم. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه می گوید گفتگوهای صلح سرعت لازم را ندارد و در برخی مناطق تحت تسلط طالبان از سلب آزادی های زنان گزارش داده می شود. شماری از فعالان جامعه مدنی هم می گویند مردم افغانستان به خصوص زنان در مناطق درگیر جنگ با دشواری های زیاد مواجهند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر این گزارش ها را رد کرده و آن را تبلیغات خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که جنگ ها و خشونت ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و هر روز از دست و دست شدن شماری از ولسوالی های این کشور خبر داده می شود، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید از برخی مناطق تحت کنترل طالبان از محدود شدن حقوق زنان گزارش داده می شود. فوزیه کوفی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه، با اشاره به گفتگوهای صلح بین افغان ها و وضعیت حقوق زنان در مناطق تحت تسلط طالبان، برای رادیو آزادی گفت
گفتگوهای صلح و سرعت لازمی را که به خواستها و شرایط وضعیت افغانستان مطابقت داشته باشه متاسفانه که نداره، و در داخل کشور هم متاسفانه خشونت ها و کشتار و ویرانی مملکت سرعتش بیشتر شده. تاسیسات عام المنفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبان.
خانم کوفی به طور مشخص از مناطق تحت تسلط طالبان نام نبرده که در آن از سلب آزادی‌های زنان گزارش داده شده است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با رد گزارش‌ها در مورد محدود شدن حقوق زنان در برخی مناطق تحت کنترل آنها به رادیو آزادی گفت
با شکل عام پالیسی امارات اسلامی افغانستان این است که مناطقی که با مجاهدین یکجا میشوند در اونجا کدام مشکل انشاءالله نمیباشد. البته اینکه تبلیغات است و اتهامات است و سابقا بود در این هم میباشد، نمیتواند جلوگیری تبلیغات و اتهامات کسی را بکند.
به غیر از فوزیه کوفی، سایر فعالان حقوق زنان نیز با در نظر داشت اتهامات تبعیض علیه زنان و نقض حقوق آنها در دور اقتدار طالبان در افغانستان در دهه 1970 ابراز نگرانی کرده، میگویند احتمال دارد با خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان تاریخ دوباره تکرار شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز بار دیگر در اعلامیه صلح را اولویت مردم افغانستان دانسته گفته است، اما اگر طرف مقابل دامه جنگ را انتخاب کند مردم افغانستان در برابر آنها خواهند ایستاد. این در حال است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد و قرار است تا 11 ماه سپتامبر سال جاری پایان یابد. جنرال مارک میلی لوید ریستیز ایالات متحده اخیراً به کانگرس آمریکا گفته که با در نظر داشت تحرکات نظامی اخیر طالبان، نیروهای آمریکایی از نزدیک وضعیت امنیتی در افغانستان را نظارت می‌کنند. با گفته جنرال مارک میلی، از جمله 419 ولسوالی افغانستان، مراکز حدود بیش از 80 ولسوالی آن تحت تسلط طالبان قرار گرفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید به خاطر بیماری کووید 19 موارد قاچاق انسان در جهان بیشتر شده. در این مورد وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در رابطه با قاچاق انسان سخن گفته است. در گزارش آمده در حالی که کشورها منابع خود را بر ویروس کرونا متمرکز کردند، شرایط فعالیت بیشتر برای قاچاقبران انسان مساعد شده است. در گزارش که تقریباً 6.5 صفحه می باشد، کشورهای افغانستان، روسیه، ایران، چین و کره شمالی از جمله 10 کشوری می باشند که در مبارزه با قاچاق انسان در پایان ترین سطح قرار دارند. در بخش افغانستان این گزارش گفته می شود که این کشور در مبارزه با قاچاق انسان حتی استانداردهای حداقل را هم تطبیق نکرده و به نوشته گزارش تلاش قابل توجه هم توسط آن صورت نگرفته است. با وصفی که در مورد کار کم در راه مبارزه با قاچاق انسان بر افغانستان تنقید شده، اما از بازداشت بعض افراد در جریان مبارزه با بچه بازی، بیرون کردن اطفال از صفوف قوای امنیتی و ایجاد یک گروه کاری مبارزه با قاچاق انسان در این کشور تلاش های خوب خوانده شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
فوربس مجله آنلاین ایالات متحده مقاله را درباره افغانستان به نشر رسانده. مقاله با این عنوان شروع می شود: در یک ماه 700 واسطه نظامی نیروهای افغان به دست طالبان افتاده. این وسایط از قوتهای نظامی امریکا و نیروهای افغان باقی مانده. نویسنده گفته که تحقیقات آنها از عکس و ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در ماه جون امسال طالبان توانستند که 700 واسطه نظامی و آنوی و همچنان 10 واسطه زرهدار و سیستم توپخانه را از نیروهای امنیتی افغان به دست آورند، اما مقامات افغان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید که اسلحه و مهماتی را که جنگجویان طالبان از نیروهای افغان به دست می آورند به پاکستان قاچاق می شود. به گزارش رسانه ها پیش از این عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله افغانستان در 5 ماه سرطان گفت که طالبان تانک های را که در جریان جنگ با نیروهای افغان به دست می آورند می خواهند به پاکستان انتقال دهند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این ادعا را رد میکند. ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی دیگر طالبان به رادیو آزادی گفته که برخی ولسوالی ها را بدون جنگ تصرف کرده و همه تجهیزات آن را به دست آوردند. نشریه آنلاین جست سکیوریتی مقاله ای را در مورد اوضاع امنیتی در افغانستان نشر کرده. نشریه می نویسد امریکایی ها امیدوارند که پس از خروج نیروها از افغانستان و پایان جنگ طولانی ایالات متحده نفس آرام بکشند. اما به نوشته نشریه اداره استخبارات امریکا به مرحله تازه از جنگ داخل می شود. در مطلب می خوانم که مقام ها در قصر سفید بدون تردید به خاطر بروز خشونت های تازه در افغانستان نمی توانند که آرام باشند. نویسنده این مقاله می پرسد که آیا ادارات استخبارات امریکا بعد از 20 سال مبارزه با تروریسم می توانند که تهدیدهای ناشی از تروریسم در افغانستان را کشف خونسا کنند؟ نشریه جست سکیوریتی پاسخ داده که بدون حضور نیروهای امریکایی در منطقه ادارات استخباراتی ایالات متحده با عملیات کاملا متفاوت و با منابع اندک روبرو خواهد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با یک شماری دیگر از مجله آزادی در خدمت شما هستیم. امید داریم که با جانجوری شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را دنبال کنید. در این شماره این مطالب را داریم: داستانی با عنوان فرمول معلم از فرستاده ها، گزارش است کوچه کسیت فروشی در ولایت غور که حالا به کوچه خیاط ها مسما شده است،
و ای انترنت و تلویزیون ها باعث ازی شد که جاگزینی بازار کسیت فروشی شود که بالاخره بازار کسیت فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
پارچه شعری از ایرج دهقان به صدای بانو شفیقه حبیبی، دکلماتور سابقه دار کشور.
خبرداری در این خاموشی سر، چه توفانی، چه غوغایی نهفته است.
تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دری، سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است.
جالب‌ها در رسانه‌ها را نیز داریم. کاکه های کابل هم مردمان عجیبی بودند و زنان آن زمان نیز منطقی داشتند.
کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاک سرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند.
سیاهی پخش کردن در خواب چیست؟ مطلب معلوماتی پیرامون آن نیز داریم.
معمولاً حس می کند موجود روی سینه‌اش نشسته است و به هیچ وجه نمی تواند بدنش را تکان بدهد تا آن موجود را کنار بزند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین مطلب برنامه.
از نظر روانشناسی، معامله و رفتار با خشونت با اطفال و جوانان باعث ایجاد نوی تضاد آمیخته با جهل شده و آنها را به سوی مقابله و انتقامگیری می کشاند. شماری از والدین با خواص پدرسالاری و موقف حمایت حیاتی از اطفال هین بروز یک کار ناشایست، بیخبر از رعایت حقوقی آنها، نه تنها از خشونتهای ساده بلکه اعمالی چون لتوکوب و برخوردهای قبیه دیگر استفاده می کنند که این کار ضمن صدمه بر روان آنها در لجاجت و تکرار این گونه اعمال در نزد آنها می شود. این وضاحت تام دارد که اطفال نسبت به بزرگان تجربه کمتری دارند و روان آنها نسبت به بزرگترها آسیب پذیر است. با توجه به این نزاکت ها و جیبه والدین و بزرگان دیگر در برابر اطفال و نوجوانان با مسئولیت بیشتری عنوان شده است، لذا در صورت بروز همچو بی‌مبالاتی ها از سوی نوجوانان و اطفال با حوصله مندی و متودهای خاص با ایشان معامله کنیم. بر سبیل نمونه داستان کوتاهی داریم از یک پیرمرد متقاعد در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل شاگردان شوخ یک مکتب. یک پیرمرد متقاعد خانه جدیدی در نزدیکی یک مکتب خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت، به خاطری که مکتب رخصت بود. تا اینکه مکتب ها باز شد، در اولین روز تعلیمی پس از رخصتی چاشت، سه بچه مکتب در کوچه برا افتادن و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدن، هر چیزی که در سرک افتاده بود آن را مثل توپ فوتبال شوت می کردن و لحظه ها به این کار ادامه داده سر و صدای عجیبی را می انداختن. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد کاملا مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند. چاشت روز بعد که مکتب رخصت شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا کرد و با آنها گفت: نام خدا بچه ها، شما خیلی سرشار هستید و من از این که میبینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحال میشوم. من هم که به سن شما بودم همین کارها را میکردم. حالا میخواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما میدهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدند و به کارشان ادامه دادند، اما در دل گفتند عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتند: 1 کرون؟ اگر فکر میکنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتلهای نوشابه و چیزهای دیگر را شوت کنیم، اشتباه میکنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کست فروشان شهر فیروزکو از 1 سال به این طرف دست از این شغل برداشتند. آنان میگویند به دلیل فروش کم و افزایش وسایل الکترونیکی این کار را ترک کردند، اما برخی دوستداران آهنگهای سابق در خانه هایشان کسیت ها را از چندین سال به این طرف نگهداری می کنند. گزارش فرهنگی داریم در این زمینه که همکارم از غور فرستاده است.
محله موسوم به کوچه کست فروش ها در مرکز شهر فیروزکو موقعیت دارد. 1 سال پیش فضای این کوچه پر از سرود و آهنگ هایی بود که کست فروشان برای جلب مشتری پخش می کردند. اما امروز صدای دیگری در این کوچه تنین می اندازد. ماشین های خیاطی. کوچه کست فروشی به کوچه خیاطان مبدل شده. عبدالله 40 ساله که 2 سال پیش کست فروشی را ترک کرده هنوز به کست فروش مشهور است. او میگوید این شغل از پدر و پدرکلانهایش به او مانده، اما اکنون به دلیل نبود مشتری کست فروشی نمی کند.
و این انترنت و تلویزیون ها باعث ازی شد که جاگزینی بازار کست فروشی شود که بالاخره بازار کست فروشی هم به کلی برای میشه بسته شد.
عبدالله مردی دیگری که سالها در کوچه کست فروشی ها مشغول کار بود، اکنون در یکی از نهادهای مددرسان راننده است. میگوید زمانی که کست فروشی میکرد درآمد بیشتری داشت.
مردمی که در اون زمان از ما کست خریداری میکردن بیشتر فیتهایی از استاد بلتون بود، امزایر بود، نینواز بود، شمس الدین مصرو بود، دیگه قند کوچی بود و مردمی که از اولوسفلی ها میامدن هنرمندای محلی را بیشتر خوش داشتن و بیشتر مورد علاقه از اونها بود و اونها بیشتر میشنیدن خریداری میکردن.
بلا آمد بلا آمد بلا کرد انار انار یده بالینم شبنم گل نار یده بالینم.
گرچه بازار کست فروشی سرد است، اما هنوز دهاتن علاقمند شنیدن آهنگ است تیپ ها و کست های قدیمی اند. عبدالکریم 62 ساله سال هاست ده ها کست از آهنگ های هنرمندان را در خانه نگهداری می کند.
امیده کست های کست فروش ها من 40-50 دانه دارم نگه داشتم امیده بر پیش خود خود هم امو فیت های رو هم امو خوندن های رو بسیار با کیفیته. اما ای حالی که تلویزیون های و دیگه مردم داره ما خود من ندارم، من صرف نموزو کنون وقتی دیگه می شوم کسی دیگه من دارم گوش میکنم و بسیار با کیفیت و خوش.
گرچه تکنولوژی جدید در عصر نوین ده ها علاقمند کست های قدیمی رو از دسترسی به آن محروم ساخته و ده ها کست فروش را بیکار و مجبور کرده تا شغل دیگر پیدا کنند، اما شماری دیگر مخصوصا هنرمندان ثبت و نشر آهنگ با استفاده از تکنولوژی امروزی را ترجیح می دهند. غلام سخی جلیلی از هنرمندان معروف محلی در ولایت غور است. این هنرمند 40 ساله برای بازار کست فروشی شهر فیروزکوه ده ها کست ثبت کرده، اما تکنولوژی امروزی را برای ثبت و پخش آهنگ های خود ترجیح می دهد.
دیگه بعض وقتا کست با قول ما شما جار میکرد، مثلا جر میکرد، نه مثلا یا خشک میشید مثلا یا داخل او میفتاد یا مثلا یک محفل بیرون میکردن زیر پای میشید، بعد تیپا هم لولرش خراب بود داشت کست سلم کردی پایین خون کردی. خب اونا مشکلات خاص خوردشتن. باز عالم کمره خوب باش آدم زفت کنی موسیقی وطنی ما مثلا باز اینا خوبی دارن فعلا که مثلا دستی مثلا نمیخوندن که صد میشه ده 50 دونه تلفن انتقال میافته 100 دونه تلفن برای یک ساعت انتقال میافته.
غور یکی از ولایت های مرکزی افغانستان اخیرا شاهد نامنی ها بوده و در هفته های اخیر طالبان شمار از ولسوالی های آن را تحت کنترل خود در آوردند. پیشرفت طالبان گروهی که با موسیقی به شدت مخالف است. این نگرانی را میان مردم به وجود آورده که ممکن روز صدای موسیقی در این ولایت مانند 5 سال حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی کاملا خاموش شود. کست ها و تیپ های قدیمی شکسته و وسایل عصری ثبت و پخش موسیقی از جمله تلفن و اینترنت به کلی غیر فعال شوند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
می دانید مجله آزادی بیشترینه به مسائل فرهنگی و فولکلوریک می پردازد و در این بخش برنامه یاد نوشته‌ای داریم از کاکه های کابل و روایت ها در مورد ایشان، حتی زنان با منطق آن دوره ها که همکارم برای شما می خواند.
پاینده محمد اکبری فولکلورشناس و بازمانده کابلیان بومی زمان دریاد از عیاران کابل قدیم نوشته بود: کاکه ها و عیاران کابل زمین جوانمردان پاکسرشت زمان خود بودند. پاس نمک، پاس آشنایی، پاس سلام و علیک را داشتند. قول کاکه قول مردانگی بود و سر می داد، اما از لفظ خود بر نمی گشت. هر گذر کابل کاکه های خود را داشت. کاکه های کابل در پایین چوک، شوربازار، رکاخانه، مرادخانی، دی افغانان و چندول علقه های جداگانه را تشکیل می دادن. کاکه حاجی کافروش، کاکه عبدال نالبند، عبدالعزیز لنگرزمین، غنی نسواری، بابا برق، سائین قنات، یاور سنکش، کاکه شمشم، کاکه نقرهی، کریم برود، بچه بیوه، کاکه دیندار، حبیب قرچه، فضلو پوده، سائین پیزار، کاکه زاخ، کاکه ششپر، رضایی ارعری، فرید چوچه ماتو، کاکه اورنگ، علی احمد زنجیری، سلطان سنگچل، کاکه زنبور، کاکه تاوز، آقا جان دوخ، رجب نرمبر، سخی جلنبر، عزیز بربر، بچه شاقل، سرور لشمک، لالوی صراف، کاکه پردل، کاکه تل، کاکه تیغون، پیرو بچه عده، عثمان قصاب، رضا کشمیری، بابا حیات و ده ها تن دیگر. کاکه ها در ساحه زندگی خود امنیت، رفع ظلم، دادخواهی، حتی خدمات پولی، دستگیری مستمندان، میانجی میان متخاصمین، دادن مسابقات با حریفان، آوردن اتحاد و اتفاق میان مردمان ساحه نفوذ خود، دفاع از مظلومان، در خدمت مستعزفین خود را قرار دادن، از خصوصیات بارز یک کاکه در ساحه زندگیش به شمار می رفت. یکی از خصوصیات کاکه ها مرد و دانستن نظر بد به سوی زنان و دختران بود و همیشه این حدیث شعارشان بود که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن بهترین شما کسی است که با همسرش رویه نیک داشته باشد. با تازگی از عبدالرشید بنا در فیسبوک پاینده محمد اکبری کامنت را خواندیم که خیلی جالب بود. روایت است از بزرگان قدیم کابل که یک زمان عیاران از کشور همسایه ما ایران به مهمانی کاکه های کابل آمده بودند. مهمانان ایرانی موقع دست شستن متوجه می شوند که دستشان را دختر آن خانواده کاکه می شوید. بعد از خوردن غذا یکی از کاکه های ایرانی رخ گشتانده به کاکه های کابل می گوید که شماها عیار و کاکه نیستید، چرا که دستتانه دختر شست. یکی از کاکه های کابل رخ گشتانده به عیار ایرانی میگه که چندین مرتبه به این خانه غذا خوردیم، اما چشم خود بالا نکردیم که دست ما را دختر میشوه یا پسر. این رسم عیاری و کاکگی نیست که در خانه کسی که نان و نمکش بخوریم بالا نگاه کنیم. بدون شک عیاری و کاکگی افتاد و چند خصلت داره که عیار و کاکه باید داشته باشه که سرچشمه او را از بزرگان طریقت رحمت الله علیه گرفتند. شماری از زنان هم در دوره های گذشته چون مردان در سخنانشان منطق و استدلال موجود بوده و در مورد ایگونه روایت ها از کاکه ها در سایت محمد بابر بیدک حکایت را خواندم. روایت است مرد وارد خانه شد و بسیار خسته بود. خانمش نزدش آمد، سلام داد و دستش بوسید. شوهرش گفت خانم غذا بیار، بسیار گرسنه هستم. خانمش گفت 5 دقیقه صبر کو، آماده میکنم. خانم رفت تا غذا را آماده کنه. غذا کمی طول کشید. شوهرش قهر شد و به خانمش دشنام داد، اما خانم با چشمان پر از اشک غذا را آماده کرد. 1 ساعت بعد شوهرش با دخترش مشغول بازی بود. خانمش پرسید دخترت از یاد دوست داری؟ شوهرش گفت از جانم کده بیشتر. خانمش گفت اگر روز دخترت ازدواج کنه و شوهرش در چشمای او اشک بیاره چی میکنی؟ شوهرش گفت او را میکشم. کسی که به دخترم با آواز بلند گپ بزنه و یا در چشمایش اشک بیاره. خانم لبخند زد و گلونش بغض کرد و گفت مام پدری دارم که مانند تو دخترش را دوست داره. شوهر با شنیدن ای گپ سرش پایین شد و با خجالت گفت معذرت میخوایم. این بود یادی از حیات گذشتگان که امروز تنها روایت های از آنها باقی مانده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سیاهی پخش کردن یا بختک چیست؟ این وضعیت در خواب را بسیاری از مردم تجربه کردند که گویا امشب در خوابم سیاهی پخش شد. و در پشتو خفقه می گویند و ترکی و ازبکیان باسرق ماق است. در یکی از سایت های ناز نبیل خواندم. در این مورد بیشترین سوال ها در ذهن بسیاری موجود است را دریافتم و این مطلب را همکارم برای شما می خواند.
سیاهی پخش کردن یا بختک یا خفت چیست؟ به حالت می گویند که فرد در حالی که در خواب عمیق است، ناگهان بیدار شده و احساس می کند چیز روی قفسه سینه‌اش سنگینی می کند. معمولاً حس می کند موجود روی سینه‌اش نشسته است و به هیچ وجه نمی تواند بدنش را تکان بدهد تا آن موجود را کنار بزند. فرد ابراز می کند که کاملاً به محیط اطراف آگاه بودم، اما اصلاً نمی توانستم تکان بخورم. گاهی فرد صداهای را نیز میشنود و حتی چیزهای عجیبی میبیند. در موارد فرد حس میکند که موجود دیگری هم در اتاق حضور دارد یا حتی احساس میکند که در حال خارج شدن از جسم خود است. اینها موارد است که افراد برای توصیف خفق به کار میبرند. اما حقیقت ماجرا چیست؟ در طب به این حالت فلج خواب میگویند. این یک اختلال شایع خواب است که 25% انسان‌ها در زندگی آن را تجربه کردند. در حالت عادی وقتی بدن شما وارد فاز عمیق خواب می شود، شروع به دیدن رویا می کند. به طور طبیعی، در این فاز، فرماندهی مغز از روی بدن برداشته می شود و پیغام از مغز به عضلات نمی رسد. دلیل آن هم مشخص است. شما وقت خواب دویدن می بینید، نباید پیغام از مغز به عضلات برسد، وگرنه هم، این خواب از جایتان بلند می شوید و در اتاقتان شروع به دویدن می کنید. وقتی هم که رویا به پایان می رسد و فرد از فاز عمیق خواب خارج می شود، بلافاصله مغز کنترل بدن را مجدد در دست می گیرد. اما در افرادی که فلج خواب دارند، این نظم به هم می ریزد و وقتی که از خواب عمیق خارج و در حال بیدار شدن هستند، هنوز کنترل مغز برای عضلات برنگشته است. لذا فرد بیدار است و تمام حواسش کار می کند، اما نمی تواند تکان بخورد و این حالت چند ثانیه یا حتی دقیقه طول می کشد که به آن فلج خواب می گویند. علت فلج خواب یا خفق چیست؟ خستگی روزانه، استراب زیاد در زندگی، استفاده از داروهای خواب‌آور، برخی آنتی‌هاستامین ها، خوردن غذای زیاد قبل از خواب، کمخوابی، ترس نوشیدن زیاد کافئین. درمان این مشکل چیست؟ اولاً بدانید بختک هیچ خطری ندارد، نه خطر جسمی و نه روحی. در لحظه ای که دچار فلج خواب بختک شده اید، سعی کنید روی یک نقطه از بدنتان، مثلا انگشت شست دست راست، متمرکز شوید و فقط آن نقطه را تکان دهید، بلافاصله مشکل برطرف خواهد شد. برای تکرار نشدن این مشکل سعی کنید ورزش های منظم در روز انجام دهید، استرس و استرابتان را کاهش دهید، قبل از خواب زیاد چای ننوشید، کمتر غذا بخورید، تاق باز یا تخت به پشت نخوابید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری تقدیم می‌گردد از ایرج دهقان که بانو شفیقه آن را دکلمه می‌کنند. این دکلمه را همکار دائمی مجله آزادی زهرا نزیهی ارسال کرده است.
خبرداری در این خاموشی سر، چه توفانی چه غوغایی نهفته است، خبرداری در این یک قطره اشک و چشم من چه دریایی نهفته است. زبانم گرچه راز دل نمی گفت، نگاهم با تو گرم گفتگو بود. مرا ای همچو عمری رفته از دست، گل رویت بهار آرزو بود. دانستی که بخت از من رمیده است، تو هم ای جان شیرین رو نهفتی، نگفتی از من بیدل چریدی، نگفتی جان شیرینم نگفتی. امید من نمی خواهی بدانی که پلها در قفای ما شکست است، رهی گر هست پیش روست، زیرا رهی برگشت ما دیریست بست است.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته نیز دو جالب برگزیدیم از دوست رادیو آزادی مصطفی کمال و نادر بیگ. حوصله‌مندی یک زوج برزیلی و دومی اعجاز سفیدی تخم مرغ در یک حالت دست پاچگی ناشی از سوختن از مصطفی کمال. نخستین جالب، ابتکار زوج برزیلی. یک زوج برزیلی 2 میلیون درخت در مدت 20 سال کاشتند تا جنگل نابود شده را دوباره زنده کنند. بعد از آن حتی حیوانات به جنگل برگشتند. سبستیا و لیلا سالگادو به بشریت ثابت کردند هر کاری با اراده امکان پذیر است. اگر دقت کنید بسیار داروهای مؤثر گویا معجزه‌گر در دسترس داریم و با آن توجه نمی کنیم. از جمله سفیدی تخم مرغ. بیایید به این جالب گوش دهیم. صورت مرد جوانی در آتش سوخت. زن همسایه با ده تخم مرغ از خانه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید تخم مرغ بیاورید. او تخم مرغ ها را شکست و سفیدی را از زرده جدا کرد و بر روی جوان پیهم می مالید.
وقتی امبولانس رسید و مسئولین کمک های اولیه مرد جوان را دیدند و پرسیدند که این کار را کرده، همه به آن زن اشاره کردند و مامورین به آن زن تبریک گفتند: شما صورت این جوان را از نابود شدن نجات دادید. در انتهای تابستان مرد جوان دستگلی به آن زن تقدیم و از آن تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک طفل صاف شده بود. در ذهن داشته باشید که این روش درمان شامل آموزش های مامورین آتش فشانی هم هست. کمک های اولیه شامل پاشیدن آب سرد بر سطح صدمه دیده و کاهش درجه یک حرارت برای جلوگیری از سوختگی لایه های زیرین پوسته، بعد سفیدی تخم مرغ را روی آن نقطه پخش کردن. سفیدی تخم مرغ یک کلاژن طبیعی و در تمام بعد ظهر هر یک ساعت لایه دیگری بر لایه های قبلی افزود. در بعد ظهر دیگر دردی احساس نکرد و روز بعد به سختی میشد اثری از سوختگی دید. در روز بعد هیچ اثری باقی نمانده و پوست رنگ طبیعیش را به دست آورده بود. نواحی سوخته شده به لطف کلاژن موجود در سفیدی تخم مرغ که پر از ویتامین هست کاملا ترمیم شده بود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
تشخیص سبک‌ها و مکتب‌های ادبی و جداسازی تاریخی آن در ادبیات دری دائماً سوال برانگیز بود و شباهت‌های نظمی و نثری این مسئله را پیچیده‌تر ساخته است. ادبیات شناس سید احسان وایزی در مقاله تا حدودی در ایضاح این مسئله پرداخته است که همکارم آن را خلاصه نموده و برای شما می‌خواند.
در تاریخ ادبیات کلاسیک فارسی دری سه سبک و یا مکتب عمده و اساسی به نام‌های سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی مشخص گردیده است. ولی دو سبک یا دو مکتب فرعی دیگر نیست که یکی آن به نام مکتب اوقو، یعنی مرحله واگذاری و انتقالی مکتب عراقی به هندی و دیگر مکتب بازگشت می باشد، نیز وجود دارد. قسمی که از نام مکتب بازگشت پیداست، یعنی مرحله ختم مکتب هندی و بازگشت مجدد شعر و ادب فارسی دری به قلمرو بومی و باستانی فارسی دری زبانان است، یعنی حرکت به سوی جدایی از مکتب هندی. مکاتب شعری با در نظر داشت تسلسل تاریخی در قلمروهای جداگانه سیاسی جغرافیایی از آسیای میانه تا آسیای مرکزی و شرق و جنوب شرق آسیا، یعنی ساحات و نواحی ماورالنهر و خراسان تا عراق، عجم، فارس، آذربایجان و آسیای صغیر و نیمقاره هند سیر و تکامل نموده است. در هر یک از این قلمروها سبک یا مکتب جداگانه ایجاد و بعداً در هر سبک و مکتب نیز مراحل معین رشد، تکوین و ارتقایی را که بعضاً خود با نوسانات، رکود و بحرانات همراه بوده پیموده است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با وصف مختصات و مشخصات عمده شعری در هر یک از سبک ها یک تسلسل منطقی در رشد و تکامل آن از بدو پیدایش اولین نطفه های شعر فارسی دری تا عصر حاضر وجود دارد که در این میان نقش شعرهای ایجادگر، چیره‌دست و توانا که تبارز ایشان تا قرن 12 هجری با استاد توانای سخن حضرت ابوالمعانی بیدل علیه رحمه دنبال گردید.
در تاریخ ادبیات فارسی دری ارزشمند و تعیین کننده بوده است. اینک طور موجز و فشرده روی هر سبک یا مکتب شعری مکس و مختصات شعری آن را در مراحل مختلفه به بحث می گیریم. شیوه یا سبک خراسانی عمدتاً سه مرحله را در بر دارد که از اوایل قرن سوم هجری شمسی با ظهور دولت سامانیان آغاز گردیده و بعد از سیر آن در دوره غزنویان و سلجوقیان با اضمحلال و افول سلسله سلاجقه در اواخر قرن پنجم مسیر خود را در تحول به مکتب عراقی می پیماید. سبک خراسانی با ظهور سلسله سامانیان که مرکز آن ماورالنهر یعنی سرزمین در شمال رود جیهون که امروز به آمو دریا معروف است و در شمال خراسان قبلی و افغانستان امروزی موقعیت دارد به میان آمد. مرکز سامانیان در بخارا و قلمرو حاکمیتشان در بخش‌های ترکستان که شامل کشورهای تاجیکستان و ازبکستان می‌شود و خراسان که بیشترین ساحات قلمرو امروزی افغانستان را در بر می‌گیرد متمرکز بوده است و به همین سبب این سبک به نام سبک خراسانی معروف گردیده است. شعر مرحله اول مکتب خراسانی یعنی دوره سامانی ساده است و طبیعی. قالب اصلی در این دوره قصیده است و در این میان شاعران فارسی زبان یکی دو قالب دیگر را هم ابدا و یا مطرح نمودند، یعنی مثنوی و رباعی. موضوع عمومی هم مدح است. سبک عراقی. سبک عراقی در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم راه خود را در بستر تکامل تاریخ ادبیات شعر فارسی دری هموار گردانید. از اواخر حاکمیت سلجوقیان که زمان درهم پاشی و انقسام آن سلسله به شکل ملوک الطوایفی به بازماندگان آنها می باشد، سلسلتاً دوره های خوارزمشاهیان و مغولیان را طی و با سقوط تیموریان در اواخر قرن نهم هجری قمری روی عوامل و انگیزه های معین، اولاً به دوره اوقو که گذار است از سوی مکتب عراقی به هندی و بعداً به مکتب هندی سیر حرکت و تکامل خود را می پیماید. غزل عارفانه به وسیله صنایع بنیادگذاری شد و بعداً در شعر عطار و مولانا ادامه یافت. غزل عاشقانه از دل قصیده های رودکی، فرخی و دیگر مدیح سرایان عهد سامانی و غزنوی برون آمد و به دست کسانی چون انوری، ظهیر فاریابی، خاقانی و دیگران تکامل یافت تا در شعر سعدی به اوج می رسد. سبک عراقی مختصات و ممیزات ذیل را دارا می باشد. واژه‌های تازی عربی در سبک عراقی برخلاف سبک خراسانی وفرت دارد و کلمات عربی بر واژه‌های فارسی چربی می‌کند. منتها در آثار برخی از شاعران این مکتب به خصوص سه غزل سرای بزرگ، مولوی، سعدی و حافظ کلمات عربی فارسی دری نه به افراد و تصنع بلکه در وضع کاملا متعادل و وجه طبیعی گاه در کنار هم و گاه در ردیف هم نشستند. سبک هندی. در اوایل قرن دهم هجری دو حادثه بزرگ اتفاق افتید که هر دو در همه شؤون زندگی فارسی دری زبانان تأثیر گذاشت. تشکیل دولت صفوی در نواحی غربی این قلمرو فرهنگی به وسیله شاه اسماعیل صفوی و ایجاد حکومت گرگانیان هند به دست ظهیرالدین بابر در نواحی شرقی و جنوبی. برای صفویان تشکیل حکومت بیش از همه انگیزه مذهبی داشت و این گرایش که بر رسمی شدن مذهب تشیع در قلمرو حکومت آنان انجامید خالی از تعصبات شدید مذهبی نبود و خشونت‌های را در مقابل پیروان سایر ادیان و مذاهب به همراه داشت. تصویرهای مکتب هندی گاه از یک مزیت دیگر هم برخوردارند و آن نوع مدرنیزم است. اما نباید از نظر دور داشت که چون نازک خیالی، مضمونیابی و تصویرگری در مرکز توجه شاعران این مکتب قرار داشته و عملاً مبنای جمال شناسی این نوع شعر بوده است. از لحاظ قالب شعری تکیه مکتب هندی بر غزل است و دیگر قالب ها یا حضور ندارند و یا کمرنگ است. خصوصیات عمده مکتب هندی را طور فشرده چنین میتوان برشمرد: تمثیل به مثابه نوع بیان خاصه که گرچه در سبک‌های دیگر نیز به ندرت دیده می‌شود، اما با ظهور سبک هندی سخت متداول می‌گردد. نازک خیالی، باریک‌اندیشی، مضمون‌یابی و توجه به مضامین غریب و دور از ذهن، زبان متداول روز و امثال خیلی ها در این دوره مروج بوده و این بدین معنی است که در هیچ یک از دوره‌های شعر فارسی دری تا این پایه از محاورات و مصطلحات و کنایات زبان مردم استفاده نشده است.
شنونده های عزیز، این شماره مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ بیلتون در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان باد.